کسایی که هنر معاصر ایران رو دنبال میکنن حتما با علی اکبر صادقی آشنا هستن. این نقاش از نسل هنرمندای نوگرای ایرانه و کارش رو به صورت حرفه‌ای از اوایل دهه 50 در کانون پرورشی با فیلمسازی و انیمیشن و تصویرگری شروع کرده. بعدها فیلمسازی رو کنار گذاشت و تمام وقتش رو صرف نقاشی کرد. صادقی نقاشی‌هاش رو عمدتاً در سبک سورئالیسم کار می‌کنه و معروفه که خواب‌ها و کابوس‌هاش رو روی بوم میاره. نقاشی‌هاش به اندازه خواب‌هاش منحصر به فردن و همین موضوع در کنار تکنیک قوی علی اکبر صادقی رو در هنر ایران یکه و ماندگار کرده. سام کلانتری کارگردان سینمای مستند ایران اخیراً فیلمی درباره این هنرمند ساخته و جهان پیچیده و در این حال زیبای علی اکبر صادقی رو تصویر کرده. در مستند رخ ما خوابها و کابوسهای صادقی رو میبینیم، با شخصیت و ذهن زیبای نقاش آشنا میشیم و در آتلیهش زندگی میکنیم. کلانتری توی این مستند سعی کرده کلافهای پیچیده ذهن صادقی رو در گفتگو با خودش و خانوادهش و البته روانکاوها برای مخاطب باز کنه. دوربین کارگردان هر کجا که خواسته سرک کشیده، طوری که بیننده با صادقی احساس صمیمیت میکنه و مرزی بین خودش و شخصیت فیلم حس نمیکنه. اما یه چیز جالب دیگه هم تو فیلم هست. ما با علی اکبر صادقی شاعر هم آشنا میشیم. یه صحنه توی فیلم هست که نقاش از خاطره اولین دیدارهاش با همسرش میگه و شعری رو که برای اون لحظه ها سروده میخونه. یک عاشقانه محض. پیشنهاد این قسمت از پادکست پریسکوپ تماشای مستند رخ به کارگردانی سام کلانتری، کارگردان ناماشنای سینمای مستند ایرانه. رخ رو میتونید در سامانه هاشور به صورت آنلاین تماشا بکنید. اطلاعات وبسایت هاشور در شناسنامه این اپیزود درج شده.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، اپیزود 121 پادکست پریسکوپ رو میشنوید، منتشر میشه. قبل از ورود به بحث این اپیزود که مفصلم هست، بازم اجازه بدید یه توضیح خیلی کوچیکی بدم راجع به سرویس اشتراکی پادکست پریسکوپ. ببینید دوستان، این سرویس موازی با سرویس رایگان پریسکوپ راه اندازی شده و بنابراین اون چه که در سرویس اشتراکی ارائه میشه کاملا اختصاصیه. از این به بعد 3 اپیزود در ماه در سرویس رایگان، یعنی همینجا در کست باکس و پادگیرهای دیگه منتشر میشه و 3 اپیزود برای دوستانی که عضو سرویس اشتراکی هستند به صورت اختصاصی منتشر میشه. یعنی اونهایی که سرویس اشتراکی رو خریداری کردن جمعاً 6 اپیزود در ماه خواهند شنید. اما فرق این دوتا سرویس با هم چیه؟ توی سرویس اشتراکی اپیزودها کمی صریح‌تر خواهند بود، با جزئیات بیشتر و کمی هم عمیق‌تر. بالاخره اونجا یک فضای اختصاصی هست با تعداد معدودتری، بنابراین میشه راحت‌تر محتوا رو ارائه کرد. در پلن سوم سرویس اشتراکی که پلن VIP هم هست، لایوهای اختصاصی هم و لایو آپدیت های اختصاصی وقتی که بحران و یا یک تحول مهمی رخ بده و در حال وقوع باشه، اونجا ارائه میشه برای شنوندگان اون سرویس اشتراکی. و علاوه بر این یه سری تحلیل ها و اخبار روزانه بر اساس دیدگاه معمولی که پریسکوپ در این 120 اپیزود اخیر داشته در اونجا ارائه میشه. آیا معناش اینه که سرویس رایگان قرار ضعیف بشه؟ خیر به هیچ عنوان. سرویس رایگان در کیفیت و محتوا بر اساس همین روالی که در 120 اپیزود گذشته منتشر شده ادامه خواهد داشت و هیچ خللی در این بخش ایجاد نخواهد شد. اما خب بالاخره در سرویس اختصاصی من متعهد خواهم شد که کمی انرژی و وقت بیشتری بگذارم. در هر صورت این یکی از راه‌حل‌هایی که من برای ادامه حیات پریسکوپ مجبور شدم به سمتش برم. بنابراین در سرویس رایگان همچنان به حمایت و همراهی شما نیاز دارم. لینک حامی باش برای دوستان داخل ایران و لینک پیپل برای دوستان خارج ایران در شناسنامه اپیزود درج شده. مسلماً حمایت شما به توسعه پادکست، حیاتش و بهتر شدن کیفیتش کمک خواهد کرد. برای اطلاع پیدا کردن از ویژگی های سرویس اشتراکی به آیدی تلگرامی که در شناسنامه این اپیزود هست پیام بدید و یا به ایمیل پریسکوپ ایمیل بزنید. پاسخ شما در زمان خیلی کوتاهی داده خواهد شد. و اما اپیزود امروز. این اپیزود نسخه بروز شده ژئوپلیتیک روسیه است در واقع. بالاخره تحولات زیادی در 3 سال گذشته رخ داده، بنابراین تغییراتی هم ایجاد شده طبق این تحولات و نیاز بود تا نسخه ژئوپلیتیک روسیه بروز بشه کمی. دوستانی که 2 اپیزود قبلی ژئوپلیتیک روسیه رو شنیدن مسلماً درک بهتری از این اپیزود خواهند داشت. بنابراین اگر اون 2 اپیزود رو نشنیدید من توصیه میکنم که حتما بشنوید. توی این اپیزود با دقت بیشتری من سعی کردم که الگوهای رفتاری و ژئوپلیتیکی روسیه در طول تاریخش رو استخراج بکنم و در مرحله بعدی سعی کردم در حد توان و بضاعت خودم این الگوها رو با وضعیت فعلی روسیه تطبیق بدم و سعی شده که بر اساس نتیجه‌ای که به دست میاد یک چشم‌اندازی از رفتارهای آینده روسیه ارائه بشه. این صرفاً چشم‌اندازه، بازم تأکید میکنم، و نه پیشگویی و نه فالگیری. این اپیزود رو بشنوید. اگر به تاریخ روسیه نگاه بکنید میبینید که روسیه در بخش عمده‌ای از تاریخش یک قدرت ژئوپلیتیکی بزرگ بوده و امروز هم همینطوره. ریشه های قدرت روسیه از قلمرو و جغرافیای وسیعش میاد. روسیه 11 منطقه زمانی متفاوت داره، انقدر که وسیعه. ذخایر بزرگی هم داره و تقریباً از هر منبع استراتژیکی که شما فکرشو بکنید یه مقداریش در روسیه وجود داره. علاوه بر این روسیه یک زرادخانه بزرگ هسته‌ای هم داره که همین مسئله باعث شده جایگاهش در بازی قدرت‌های بزرگ تثبیت بشه. با این حال مرزهای روسیه در دوره‌های زمانی مختلف دچار انقباضاتی هم شده و همین مسئله باعث شده که این ایده پررنگ بشه که قدرت روسیه هم میتونه محدود بشه. این مسئله باعث شده که حکومت‌هایی که در روسیه قدرت داشتن در طول تاریخ مجبور بشن استراتژی کنترل مستقیم و غیر مستقیم مناطق نزدیک به مرزهای خودشون رو همیشه اجرا بکنن. اونها حتی یک قدم هم بیشتر جلو برداشتن و اساساً سعی کردن یک سری مناطق حائل برای خودشون ایجاد بکنن تا توانایی دشمنای روسیه برای تجاوز به هسته مرکزی قدرت در روسیه محدود بشه. این ایده باعث شد که همه رهبران روسیه یه باور مشترک در ذهنشون داشته باشن و اون باور هم اینه که روسیه بزرگ باید قدرتمند باشه و قدرتمند باقی بمونه، اما در این حال به خاطر وسعت زیاد جلوی شورش‌های داخلی، تجاوز خارجی و حمله قدرت‌های خارجی آسیب پذیره. طبق همین باور یک جور دیدگاه استراتژیک در ذهن رهبرای روسیه شکل گرفت در طول تاریخ که جبر جغرافیا درش خیلی خیلی نقش پررنگی داره. این جبر جغرافیایی باعث شده که سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی روسیه همیشه پیوست‌های مهم جغرافیایی داشته باشند و این پیوست‌ها پارامتر ذاتی سیاست‌های روسیه است. حالا اگر جنگ روسیه و اوکراین رو در این قالب ببینیم خیلی راحت میشه فهمید که این جنگ هم ادامه همین الگوی تاریخیه و این الگوی تاریخیه که روسیه رو وادار میکنه به همسایه خودش حمله بکنه و اصلا هم به این فکر نکنه که این حمله چه محدودیت ها و یا آسیب های اجتماعی و اقتصادی ممکنه بهش وارد بکنه. یعنی باور عدم امنیت اینقدر در ساختار تصمیم گیری روسیه قدرتمنده که همه پارامترهای دیگه در مقایسه با امنیت رنگ میبازند و در اولویت‌های بعدی قرار میگیرند. این دیدگاه باعث شده که روسیه آسیب‌های جانی و مالی زیادی در طول تاریخش متحمل بشه، جایگاه بین‌المللیش هم در برهه‌هایی از تاریخ تضعیف بشه و در برهه‌هایی از تاریخ اعتماد مردم روسیه هم به رهبرانشون کمتر بشه. شما این نکته اخیر رو امروز در روسیه دارید میبینید که اعتماد مردم روسیه به روش حکومتداری پوتین کم رنگ تر شده. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد و اون سوال اینه که این جنگ اخیر ممکنه چه تغییری در رویکردهای روسیه و نگاهش به الزامات و محدودیت‌های ژئوپلیتیکیش ایجاد بکنه. در واقع این جنگ ممکنه تعیین بکنه که آیا روسیه اون جایگاه قدرت بزرگش رو دوباره به دست میاره یا نه، یا اینکه قراره به یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه و یا اینکه اساساً قراره دچار فروپاشی قدرت بشه. برای پاسخ به این سوال بگذارید دوباره یه مروری به ژئوپلیتیک روسیه داشته باشیم، اما این بار از یک زاویه جدیدتری، از یک دریچه تازه‌ای به این مسئله نگاه بکنیم. ببینید قلمرو اصلی جغرافیای روسیه تقریباً از مرز غربی روسیه با منطقه دریای بالتیک بین سن پترزبورگ و پسکوف که میشه نزدیکی استونی تا بندر اصلی روسیه در شمال به اسم آرخانگلسک امتداد داره. از سمت شرق تا رودخانه کاما و دامنه‌های کوههای اورال امتداد پیدا میکنه و از جنوب غربی میرسه به تلاقی دشت بزرگ اروپا با استپ بزرگ اوراسیا در اطراف ولگوگراد امروزی. این منطقه در واقع بخش اروپایی روسیه محسوب میشه و مرکز ثقل سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و ایدئولوژیکی ساختار حکمرانی روسیه است. اما چطور شد که این منطقه شد هسته اصلی قدرت در روسیه؟ اواخر قرون وسطا که مسکو شروع به گسترش کرد، اکثر جمعیت اسلاف تبار تقریبا توی این منطقه زندگی می کردن و خب شاید بدونید که روس‌ها تبارشون اسلاوه اساساً. بنابراین وقتی اکثریت جمعیت اسلاف در یک منطقه باشن، اون منطقه پتانسیل تبدیل شدن به یک هسته مرکزی قدرت رو داره قاعدتاً. توی قرن‌های بعد چالش‌های آب و هوایی، زیرساختی و یه سری چالش‌های جغرافیایی دیگه هم باعث شد که هسته اصلی قدرت توی روسیه نتونه بیشتر گسترش پیدا بکنه. اما در 100 سال گذشته هسته مدرن قدرت در روسیه به سمت جنوب تا قفقاز و سوچی و به سمت شمال تا مورمانسک و شبه جزیره کولا و به سمت شرق تا کوههای اورال گسترش پیدا کرد. اما یه سری مناطق دیگه توی روسیه مثلا سیبری که خیلی هم وسیع بودن، وزن جمعیتی و سیاسی اقتصادی کافی رو نداشتن تا بتونن خودشون رو در هسته مرکزی قدرت روسیه ادغام بکنن. بنابراین از این هسته مرکزی بیرون افتادن، جدا افتادن. همین حالا حدود 75% جمعیت روسیه توی بخش اروپایی روسیه زندگی میکنن. جالبه که حدود 77% خاک روسیه در منطقه آسیایی واقع شده، نه در منطقه اروپایی. بنابراین میبینید که درسته که منطقه اروپایی در روسیه وسعت خیلی کمی داره، اما بیشترین جمعیت روسیه رو در خودش جای داده. اما این هسته مرکزی قدرت چه ویژگی هایی داره؟ اولین ویژگی این هسته مرکزی قدرت اینه که کاملا در معرض تجاوز خارجیه. هسته های جغرافیایی قدرت در بعضی کشورها حفاظ فیزیکی جغرافیایی دارن. مثلا تهران حفاظ فیزیکی رشته کوه البرز رو داره و یا انگلیس حفاظ فیزیکی دریا رو داره. اما هسته قدرت در روسیه شامل دشت‌ها و جنگل‌ها میشه و این دشت‌ها و جنگل‌ها خودشون با دشت‌ها و جنگل‌ها و استپ‌های دیگه ای احاطه شدن. یعنی هیچ اقیانوس، رودخانه، باتلاق یا کوه بزرگی وجود نداره که بتونه ابزار دفاع از هسته مرکزی قدرت روسیه باشه. این ویژگی یعنی نبود عوارض دفاعی و یا حائل‌های طبیعی باعث شده که روس‌ها به طور تاریخی یک حسی از ناامنی داشته باشند. این حس ناامنی رو وقتی بذارید کنار تجربه‌های تلخ تجاوزهای خارجی و دوره‌های طولانی که روسیه با فشار قدرت‌های خارجی روبرو بوده، اون وقت می‌بینید که روس‌ها به طور کلی دچار نوعی پارانویا نسبت به قدرت‌های خارجی بوده و هستند. روس‌ها چند بار در طول تاریخشون تا مرز فروپاشی و نابودی هسته مرکزی قدرت هل داده شدند. اما این هسته قدرت در روسیه چه زمانی و چطور به وجود اومد؟ هسته مرکزی قدرت روسیه زمانی به وجود اومد که دوکنشین بزرگ مسکو اواخر دهه 1400 میلادی تونست مسکو رو از سلطه مغول‌ها خارج بکنه. مغول‌ها قرن 13 به روسیه حمله کردند و مسکو رفت زیر یوغ مغول‌ها و خراج‌گزار خانهای مغول شد. در اون دوران بود که اسلاف‌ها در مسکو به این نتیجه رسیدند که در تقابل با مغول‌ها و فرهنگشون باید روی هویت اسلاوی خودشون تأکید بیشتری بکنن و یک جور تمایزی ایجاد بکنن. اواسط قرن 16 ایوان 4 که معروف بود به ایوان مخوف، مسکو رو به سمت شرق و جنوب گسترش داد. ایوان مخوف کازان و آستاراخان رو تصرف کرد و مسیر حمله مغول‌ها به مسکو رو مسدود کرد. خب حالا از اینجا به بعد این مسکوی ساخته شده توسط ایوان مخوف نیاز به تجارت داشت، نیاز به کسب درآمد داشت. بنابراین ایوان رفت به سمت فتح مسیرهای تجاری جدید در بنادری که آبهاشون در تمام فصول سال قابلیت کشتیرانی داشته باشن. چون میدونید که روسیه سرزمینیه که نیمه شمالیش معمولا یخبندانه. توی مرحله بعدی ایوان رفت به سمت غرب و جنگ‌های لیوونی در بالتیک به راه افتاد. این جنگ‌ها شدن آغاز دوره‌ای از قدرت نظامی توسعه طلبانه روسیه. روسیه توی این دوره انقدر توسعه پیدا کرد تا رسید به قلمرو رقباش. رقباش کیا بودن؟ امپراتوری عثمانی در جنوب، امپراتوری چینگ در شرق و امپراتوری مشترک المنافع لهستان و لیتوانی در غرب رقیب روسیه بودند. مسکو با اینها همسایه شد. روسیه در واقع با اینها همسایه شد. توی همین دوره شکل یا الگوی حکمرانی توی روسیه هم تغییر کرد. البته طبیعی هم بود این مسئله، چون وقتی دامنه فتوحات گسترش پیدا میکنه مدل حکمرانی هم قاعدتاً باید تغییر بکنه. روسیه رفت به سمت شکل دادن و تثبیت کردن یه ساختار حکمرانی اقتدارگرای مدرن. رانه حرکت به سمت ایجاد این ساختار چی بود؟ چالش‌های امنیتی فرامرزی. و این چالش‌های امنیتی آیا تموم شدن؟ خیر. یعنی هنوز هم وجود دارن. بنابراین اون ساختار حکمرانی اقتدارگرا هم هنوز در روسیه وجود داره، به خاطر اینکه دلایلش وجود داره. در واقع چرخه‌ای ایجاد شده که تا امروز ادامه داره. الگوهایی که در گذشته روسیه ازشون پیروی کرده امروز باز هم دارن خودشون رو تکرار میکنن. اما جنگ‌های لیوونی یه اثری روی داینامیک قدرت روسیه تزاری گذاشت. این جنگ‌ها یه جور وضعیت اضطراری توی روسیه دوران ایوان مخوف ایجاد کرد و ایوان از این فضا استفاده کرد و به پلیس ملی روسیه یا گارد شخصی تزار اجازه داد تا هم مردم عادی که مخالفت می‌کردن رو سرکوب بکنه و هم نخبه‌های فئودال رو. اموال نخبه‌های فئودال روسیه مصادره شد. زمین‌های اشراف و در واقع رهبران کلیسای ارتدوکس به نفع دولت مصادره شد. مخالفت‌ها توی مناطقی مثل نووگورد که تقریباً یه جمهوری بود سرکوب شد و یه جور چرخه معیوب سرکوب‌های داخلی و جنگ‌های خارجی در روسیه ایوان مخوف به راه افتاد. این چرخه انقدر سرعت گرفت که به تدریج حکومت ایوان رو تضعیف کرد و در نهایت سلسله ایوان به پایان رسید. سال‌های بعد رهبرهای جدید روسیه هم تقریبا همین دستفرمون رو ادامه دادن با یه سری تغییرات نسبتاً جزئی. یعنی حکومت پلیسی همچنان ادامه داشت و تلاش شد تا روسیه به یه دولت متمرکز خیلی قوی تبدیل بشه. در نهایت زمان سلسله رومانوف در سال 1613 روسیه رفت به سمت گسترش پیدا کردن در جناح شرقی و بعد هم به سمت جنوب. اون زمان روسیه فناوری نظامی به سبک غربی هم داشت، بنابراین رفت به سمت ایجاد مرزهای قابل دفاع و اشغال مناطق حائل. ایده ای اصلی چی بود؟ ایده ای اصلی این بود که ایجاد مناطق حائل، حتی با فرض این که این مناطق حائل بالاخره توسط دشمن خارجی قابل عبوره، حداقل برای حکومت مرکزی زمان میخره تا بتونه خودش رو جلوی حمله آماده بکنه و خطوط تدارکاتی برای دفاع از خودش ایجاد بکنه. در واقع استراتژی مسکو این بود که اسیر حمله غافلگیرانه نشه. اما مشکل روسیه این بود که اون مناطقی رو که به عنوان مناطق حائل فتح می‌کرد، جمعیتی داشتند که روسیه نبودند و لزوماً تمایلی نداشتند به عنوان منطقه حائل برای مسکو عمل بکنن، نمیخواستن پیشمرگ مسکو باشن و مسکو از این جهت با مشکل مواجه شد و طبیعتاً رفت سراغ اینکه راهکاری پیدا بکنه و طبق معمول اولین راهکاری که مسکو بهش رسید اقتدارگرایی و اجرای سیاست اجبار بود. رویکرد استعماری و ایجاد موجهای مهاجرتی با اجبار از مناطق دیگه روسیه به این مناطق حائل اجرا شد، یعنی مسکو تصمیم گرفت که روس تبارها رو از مناطق دیگه روسیه به این مناطق تازه فتح شده که قرار بود نقش منطقه حائل رو ایفا بکنن منتقل بکنه. به این ترتیب سعی کرد که در واقع ساختار قومیتی این مناطق حائل رو روس تبار بکنه تا بتونه حمایت اینها رو داشته باشه. بعد از اینکه مسکو این کار رو کرد، دیگه به راحتی تونست در این مناطق حائل اون ساختار پلیس امنیتی و ساختار سرکوب خودش رو تثبیت بکنه. این سیاستیه که بعد از جنگ جهانی دوم توی کشورهای پیمان ورشو هم اجرا شد، یعنی اون کشورهای اروپای شرقی که تحت اشغال روسیه بودن و از سال 2014 به بعد هم به شکل جالبی در کریمه و دونباس و همین حالا هم در مناطق شرق اوکراین که دست روسیه است داره اجرا میشه. بنابراین میبینید که این سیاست ها اصلا سیاست های تازه‌ای نیستند و الگوهای تاریخی دارند و اون الگوها دوباره به این دلیل که مختزیاتشون و در واقع الزاماتشون داره دوباره تکرار میشه، اون الگوها هم دارن دوباره خودشون نشون میدن و خودشون رو تکرار میکنن. و اما سال 1700 میلادی روسیه خیلی سریع از آسیا تا نزدیکی اقیانوس آرام پیشروی کرد. اون زمان روسیه هنوز امپراتوری نبود، اما گسترش به سمت غرب اروپا که بعد از شکست سوئد توی جنگ پولتاوا انجام شد باعث شد که پتر کبیر شرایط رو مناسب ببینه و سال 1721 روسیه رو امپراتوری اعلام بکنه. نکته جالب اینجاست که جنگ بین روسیه و سوئد در منطقه انجام شد در اون زمان که امروز همه به اسم اوکراین میشناسنش. اینا نکات بسیار ظریف و جالبیه که اگر دوست داشته باشید میتونید برید در خصوصش بیشتر مطالعه بکنید و به داستانهای خیلی جالبی میرسید. این تمام این نکات ذهنیت روسها رو در خصوص اوکراین شکل داده. اون زمان سوئد قدرت برتر منطقه بالتیک بود و شکست سوئد باعث شد که روسیه بتونه با خیال راحت مسیرش رو از سن پترزبورگ تا اروپا باز بکنه. هدف بعدی روسیه دریای سیاه بود. اون موقع دریای سیاه دست امپراتوری عثمانی بود، اما عثمانی ها هم نتوانستند جلوی روسیه بایستند و روسیه کنترل منطقه دریای سیاه رو هم به دست آورد. توی قرن‌های بعدی روسیه همچنان به گسترش حوزه نفوذ خودش ادامه داد تا اینکه توی جناح‌های مختلف خودش به امپراتوری‌های رقیب رسید دوباره. روسیه با امپراتوری اتریش مجارستان درگیر شد، با پروس درگیر شد، با ایران درگیر شد، با چین درگیر شد و حتی توی آسیای مرکزی با امپراتوری بریتانیا هم درگیر شد. بعدها حتی با امپراتوری ژاپن هم درگیر شد. خب تا اینجا دو چالش اصلی روسیه مشخص شد. اول حفظ مرزهاش جلوی تهدیدات خارجی از طریق توسعه سرزمینی و دوم حفظ انسجام داخلی و امنیت داخلی. اما مشکل اینجا بود که حفظ تعادل بین این دوتا هدف کار خیلی سختی بود. دلیلش هم خیلی ساده است. برای تحقق اولی به میزانی از صرف سرمایه و نیروی انسانی نیاز بود که دیگه منابعی باقی نمیموند تا هدف دومی محقق بشه. نداشت، یعنی حرکت به سمت یک هدف روند تحقق هدف دوم رو تضعیف میکرد. انتخاب روسیه چی بود؟ انتخاب روسیه این بود که بخش عمده‌ای از بودجه خودش رو صرف هزینه‌های دفاعی و امنیتی بکنه. یعنی روسیه هدف اول رو همیشه به دومی ترجیح داده و اولویت بندیش به این شکل بوده. نتیجه این اولویت بندی این شد که سرمایه گذاری روی زیرساخت‌ها، بخش آموزش و فناوری در داخل روسیه کمتر و کمتر شد. وقتی این بخش‌ها دچار فقر سرمایه گذاری شدند، ارتباط مناطق دورافتاده روسیه با هسته مرکزی قدرت هم به طور طبیعی تضعیف شد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه سرمایه‌ای از هسته مرکزی قدرت به این مناطق ارسال نمی‌شد، دیگه خدماتی ارسال نمی‌شد و اینجا بود که روسیه به عنوان یک کل خیلی بزرگ تبدیل شد به یک کل نامتحد بزرگ. این مسئله باعث شد که توی مناطق دورافتاده روسیه فقر و نارضایتی زیاد بشه و زمینه اعتراض‌ها و شورش‌های اجتماعی فراهم بشه که در برهه‌های مختلف تاریخی این شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی خودشون رو نشون دادن و در بعضی از مواقع به شکل انقلاب در واقع فوران کردن. همین حالا هم اگر شما خوب دقت بکنید می‌بینید که روسیه توی بخش‌های غیر نظامی هنوز از رقبای غربیش عقبه. مثلا در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی هنوز ضعف داره و به شدت دنبال فناوری غربیه. حتی بعضی‌ها معتقدن که روس‌ها حتی در زیرساخت‌های نظامیشون هم به لحاظ فناوری عقب هستند، به خاطر اینکه بسیاری از منابع خودشون رو در حجم بالا صرف نگاه‌های امنیتی خودشون کردن و صرف پروژه‌های امنیتی فرامرزی خودشون کردن. به طور کلی رهبرای روسیه تا حدودی به خاطر چالش‌های جغرافیایی گسترش حوزه نفوذ و مرزها رو به توسعه داخلی ترجیح دادند و روند این گسترش نفوذ هم همیشه یکسان نبوده. وقتی شما یک پروژه‌ای رو در وسعت خیلی زیادی تعریف می‌کنید که این همه هزینه داره و این همه نیروی انسانی باید صرفش بکنید، خب در بعضی از برهه‌های تاریخی ممکنه نتونید با یک ضرب آهنگ یکسان و هماهنگ این پروژه رو پیش ببرید. توی بعضی از دوره‌ها این وسعت در واقع این توسعه فرامرزی بیش از حد شد و توی بعضی از دوره‌ها شکل انقباضی به خودش گرفت که این ناترازی هم خودش محصول فقر سرمایه گذاری در صنایع اصلی، فناوری، زیرساخت‌ها و توسعه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده. روسیه چون به این حوزه‌ها توجه نکرده نتونسته همگام با رقباش جلو بره. این وضعیت تا قبل از قرن 20 ریسکی برای روسیه ایجاد نکرد، اما قرن 20 زمانی بود که روسیه آسیب‌های این سیاست رو احساس کرد یواش یواش. اولین نشانه‌های آسیب زمانی احساس شد که روسیه با ژاپن وارد جنگ شد. ضعف‌های زیرساختی و لوجستیکی روسیه باعث شد که روسیه در جنگ با ژاپن شکست بخوره و شکست روسیه توی این جنگ زمینه رو برای انقلاب سال 1905 در روسیه ایجاد کرد. آسیب بعدی توی جنگ جهانی اول به روسیه وارد شد. روسیه وارد این جنگ شد و ورود روسیه به این جنگ باعث ضعفش در داخل شد و سال 1917 انقلاب اکتبر در روسیه رخ داد. به طور کلی جنگ جهانی اول باعث شد که روسیه سرزمین‌های بالتیک و اروپای شرقی رو از دست بده. و اما بذارید تو این بخش نگاهی به فرصت‌ها و محدودیت‌های روسیه جدید هم بندازیم. ببینید در طول قرن بیستم و در واقع در دوران روسیه مدرن همون چرخه‌ها و الگوهای قدیمی دوباره برای روسیه تکرار شدن. توی این قرن هم روسیه تمرکز اصلیش رو گذاشت روی حفظ امنیت هسته مرکزی قدرت و سعی کرد با متحد کردن مناطق دورافتاده و ادغام کردن اجتماعی و فرهنگی جمعیت این مناطق در هسته مرکزی قدرت چالش‌هاشو کمتر بکنه. برای این کار هم از ایدئولوژی‌های مختلفی استفاده کرد. اوایل قرن بیستم روسیه تزاری به لحاظ سیاسی به ته توانایی‌هاش رسید و در نهایت هم در طول جنگ جهانی ساختار تزاری روسیه دچار فروپاشی شد. اما این وسط ایدئولوژی‌های مختلفی برای پر کردن خلأ سیاسی ساختار تزاری روسیه ظهور کردند، مثل جنبش‌های لیبرال، دموکراتیک و یا جنبش‌های آنارشیستی و کمونیستی. این تعداد جنبش‌ها توی این خلأ سیاسی باعث شدن که اساساً امپراتوری روسیه دچار ضعف شدید بشه و کشورهایی مثل فنلاند، لهستان و کشورهای بالتیک و مولداوی از حوزه کنترل مسکو خارج بشن. حتی اوکراین، آسیای میانه و قفقاز هم از کنترل مسکو خارج شدن. اینجا بود که بلشویک‌های کمونیست توی روسیه ظهور کردند و یه جنگ داخلی بین سالهای 1917 تا 1923 در روسیه به جریان افتاد. وسط این جنگ روسیه رفت به سمت پس گرفتن مستعمرات سابق خودش. حمله به اوکراین سال 1919 رخ داد. حمله به قفقاز و مبارزه روسیه با گروه‌های مسلح توی آسیای مرکزی هم در دهه 1920 رخ داد و در نهایت روسیه تونست خیلی از مرزهای قدیمی امپراتوری خودش رو دوباره پس بگیره. مرزهای شرقی روسیه تقریبا امن شده بود، اما روسیه از سمت غرب همچنان احساس تهدید می‌کرد. جوزف استالین در همین دوره به قدرت رسید و با هدف مدرن کردن اتحاد جماهیر شوروی که حالا در واقع این هدف واکنشی بود به از دست رفتن تعادل ژئوپلیتیکی روسیه در دهه‌های 1920 و 1930 تحولات بزرگی رو در روسیه کلید زد. دوره استالین دوره سرکوب‌های گسترده، جاسوسی، تمرکزگرایی افراطی در دولت، تغییر مرزهای داخلی و مهندسی جمعیتی بود. اواخر دهه 1930 زمانی بود که طرح‌های استالین تقریباً به یک جایی رسیده بودند و تسلطش رو روی قدرت در روسیه تضمین کرده بودند و روسیه رفت به سمت صنعتی شدن. اما این روند هزینه انسانی خیلی خیلی زیادی داشت و به تدریج خیلی ها نسبت به ماهیت عملکرد ایدئولوژی کمونیستی بدبین شدند. سرکوب‌های گسترده سرخوردگی زیادی ایجاد کرده بود و سیاست‌های استالین هم در خیلی از موارد نمیتونست به موفقیت نهایی برسه. بنابراین این روسیه خیلی برای مواجهه با یک جنگ جهانی دیگه آماده نبود. توی این دوره زمانی استالین سعی کرد مناطق حائل از دست رفته با اروپا رو پس بگیره. سال 1939 یک پیمانی به اسم مولوتوف ریبنتروپ بین شوروی و آلمان نازی امضا شد. این پیمان در واقع یک پیمان عدم تجاوز بود. هدف اصلی شوروی از امضای این پیمان دور کردن جنگ از مرزهاش یا حداقل خریدن زمان برای آمادگی نظامی بیشتر بود. طبق این پیمان شوروی کنترل کشورهای بالتیک و بخش بزرگی از لهستان را می گرفت و در ازاش باید به آلمان نازی غلات، چوب، نفت خام، پلاتین، فسفات و یه سری دیگه مواد خام میداد و هیتلر هم همه این مواد خام رو در جنگش با اروپای غربی استفاده میکرد. سال 1939 استالین یه کار دیگه هم کرد و اون همین که توی زمستان اون سال به فنلاند حمله کرد تا بلکه بتونه فنلاند رو هم اشغال بکنه. اما دستاورد استالین توی این حمله خیلی کم بود و فقط تونست بخش کوچیکی از فنلاند رو اشغال بکنه. فلان که ترسیده بود قاعدتاً و به طور طبیعی رفت به سمت اتحاد با آلمان نازی. سال 1940 استالین به رومانی هم التیماتوم داد و از رومانی خواست تا دسترسی روسیه به رودخانه دانوب رو فراهم بکنه. اما همه این اتفاق‌ها باز هم روسیه رو برای ورود به جنگ جهانی دوم آماده نکرد. درسته که روسیه توی این جنگ شکست نخورد، اما شکست نخوردن روسیه در جنگ جهانی دوم به خاطر آمادگی نظامی بالاش نبود، بلکه به خاطر این بود که ارتش آلمان در زمستان سالهای 1941 تا 1942 دچار مشکلات تدارکاتی شد و گرفتار سرما و یخبندان در روسیه شد و روسیه بالاخره تونست با تکیه بر اون غریزه تاریخی بقا که در روسها وجود داره حمله آلمان رو تحمل بکنه و آلمان رو عقب برونه. در داخل هم روسها برای عقب روندن آلمان متحد شدند. در خارج هم روسیه با آمریکا و انگلیس علیه آلمان متحد شد و این اتحاد باعث شد که روسیه تجهیزات جنگی، امنیت دریانوردی و فناوری پیشرفته نظامی به دست بیاره. مجموعه این عوامل به روسیه کمک کرد تا حمله آلمان رو دفع بکنه و سال 1945 اونقدر جلو رفت تا به شرق آلمان رسید و حتی به اروپای شرقی هم حمله کرد. از اینجا به بعد کمونیسم شد ایدئولوژی بلوک شرق و جنبش‌های فاشیستی و ضد امپریالیستی هم اومدن توی جبهه کمونیسم و یک موج جهانی به راه افتاد. در واقع پیروزی شوروی بر آلمان فاشیستی باعث شد که کمونیسم یک جان تازه‌ای پیدا بکند. برای روسیه فتح اروپای شرقی و آلمان به این معنا بود که میتونست به صنایع فناوری، نیروی انسانی و بازارهای اروپای شرقی دست پیدا بکنه. این منطقه رفت زیر کنترل ارتش سرخ روسیه و در نهایت کشورهای این منطقه ذیل پیمان ورشو با هم ادغام شدند و روسیه حدود سال 1950 به اوج قدرت خودش رسید. اون موقع شواهد امر حداقل اینطور نشون میداد که روسیه تونسته با اشغال شرق اروپا در نهایت الزامات تاریخی ژئوپلیتیکی خودش رو محقق بکنه و با اتحادش با چین ماو قدرتش رو هم بیشتر بکنه و یه هسته قدرت صنعتی و یه ارتش قوی مسلح به سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما این همه داستان نبود. این قدرت به سه دلیل ساده دوام زیادی نداشت. اول اینکه الزامات ژئوپلیتیکی روسیه به طور کامل محقق نشده بودند واقعا. کنترل روی اروپای شرقی با روی کار آوردن حکومت‌های دست نشانده کمونیستی در کشورهای این منطقه یک چیز بود، لزوم ادامه و توسعه ایدئولوژی کمونیسم یک چیز دیگه. اما مشکل روسیه این بود که توسعه کمونیسم هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ امنیتی خیلی پرهزینه بود. روسیه مجبور بود با آمریکا و اروپا که ذیل پرچم لیبرالیسم متحد شده بودن رقابت بکنه. بنابراین مجبور بود همه منابع خودش رو در این راه خرج بکنه و این کار رو هم کرد و به طور طبیعی دیگه منابعی باقی نموند برای توسعه داخلی. دلیل دوم این که توسعه داخلی شوروی به دلیل جغرافیای خاص روسیه و شیوه حکمرانی مبتنی بر تمرکزگرایی خیلی پرهزینه بود و روسیه از پسش بر نمی اومد. و دلیل سوم این که شوروی از یک زمانی به بعد با همون مشکلاتی مواجه شد که تزارها هم بهش برخورده بودن. مشکل چی بود؟ ائتلافی از کشورهای دشمن و یا رقیب روسیه که ذیل بلوک لیبرال شکل گرفته بودن و هدف اصلیشون مهار شوروی بود. بنابراین از اینجا به بعد یک بار دیگه مسئله اصلی روسیه شد حفظ ثبات داخلی به موازات دفع دشمن خارجی. درست همون مشکلی که تزارها و حتی ایوان مخوف هم باهاش روبرو بود. یعنی باز هم این الگوهای قدیمی در روسیه تکرار شد. حالا راهکار روسیه چی بود؟ سرکوب در داخل و اشاعه کمونیسم در خارج. اون موقع نخبه‌های سیاسی شوروی همچنان معتقد بودند که ایدئولوژی کمونیسم قرار معجزه بکنه و همه مشکلات داخلی روسیه مثل چالش‌های ناشی از ملی‌گرایی، نابرابری اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات خارجی مثل رقابت ژئوپلیتیک با غرب حل قرار بشه با در واقع توسل به ایدئولوژی کمونیسم. اما روسیه قادر نبود اقتصاد متمرکز و کمونیستی خودش رو منعطف بکنه و این اقتصاد در مقابله با اقتصاد بازار که دسترسیش به بازارهای جهانی به مراتب بیشتر بود و انعطافش هم به مراتب بیشتر بود کوچیک باقی موند. یعنی ایدئولوژی کمونیسم که قرار بود روسیه رو نجات بده به استناد حرف‌های نخبه‌های سیاسی شوروی خودش شد پاشنه آشیل شوروی. چرا؟ به خاطر اینکه کمونیسم بود که اجازه نمیداد روسیه منعطف باشه. روسیه هنوز البته جایگاه رهبری بلوک شرق رو حفظ کرده بود، اما وضعیت رفاه داخلی خوب نبود و نگاه خارجی به روسیه هم به عنوان یک تهدید بزرگ بود. درسته که شوروی یک مرز بزرگ با اروپا داشت و منطقه حائل وسیعی توی اروپا شرقی داشت، اما اداره این مرز و این کشورهای اروپای شرقی کلی هزینه اقتصادی داشت و اقتصاد روسیه اونقدر مولد نبود که بتونه از پس این هزینه بر بیاد. سرکوب هم تا یک جایی در هر صورت جواب میداد. بنابراین روسیه رفت به سمت استفاده از گزینه نظامی. در واقع گزینه نظامی تنها گزینه‌ای بود که روس‌ها خوب بلدش بودن. سال 1956 به مجارستان حمله کرد، سال 1968 به چکسلواکی حمله کرد و سال 1980 در لهستان حکومت نظامی برقرار کرد تا اجازه نده این کشورها از مدار نفوذ شوروی خارج بشن. روسیه به عنوان رهبر بلوک شرق یه ایدئولوژی داشت به اسم کمونیسم و این ایدئولوژی نخ تسبیح کنترل و نفوذ روسیه توی شرق اروپا بود. بنابراین مجبور بود مدام این ایدئولوژی رو توسعه بده، اما توسعه کمونیسم هزینه زیادی داشت. بنابراین همه منابع روسیه تخلیه شد و به موازاتش این ماجراجویی روسیه رو کشوند تا مرز رویارویی با آمریکا. اواسط دهه 80 میلادی شوروی احساس کرد که مجبور به سمت اصلاحات پیش بره. دیگه نمیتونست به اون شکل ادامه بده. اون زمان قدرت اقتصادی غرب در مقابل بلوک شرق بسیار بیشتر شده بود. نابرابری اقتصادی بین غرب و شوروی کاملا واضح بود. این نابرابری به خصوص در مناطق پیرامونی هسته مرکزی قدرت روسیه کاملا واضح بود و به چشم می اومد. روند اصلاحات توی روسیه به تدریج شروع شد، اما مسئله این بود که دیگه زمان گذشته بود، دیگه خیلی دیر شده بود. در نهایت میخائیل گورباچوف که اون موقع به قدرت رسیده بود روند اصلاحات رو خیلی تسریع کرد، اما طبق تعاریف کلاسیک و طبق تجربیات تاریخی اصلاحات وقتی در وقت اضافه و خیلی دیر انجام بشه ممکنه که نتیجهش فروپاشی باشه و سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید. دلایل زیادی برای توضیح چرایی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مطرح شده. کتاب‌ها در این باره نوشته شده، اما مهمترین عامل ظاهراً عامل ژئواستراتژیک بوده. رکود اقتصادی شوروی به خاطر وسعت زیادش بود و این وسعت زیاد نیاز به هزینه زیاد اقتصادی و امنیتی داشت. روس‌ها هم برای امنیت در داخل مجبور بودن هزینه کنن و هم برای ایجاد امنیت در خارج از مرزها. اگر به بودجه نظامی روسیه در سالهای جنگ سرد نگاه بکنید قضیه روشن میشه. در دهه 1980 بودجه نظامی روسیه 15% تولید ناخالص داخلی روسیه بود. این عدد واقعا عدد زیادیه. شاید بپرسید چرا زیاده؟ خب اگر بودجه نظامی آمریکا رو که رهبر بلوک غرب بود و در تقابل مستقیم با روسیه رو مقایسه بکنید با بودجه نظامی روسیه در همون زمان، میبینید که بودجه نظامی آمریکا فقط 6% تولید ناخالص داخلی آمریکا بود. اونم آمریکایی که در اون زمان با روسیه داشت میجنگید، با کمونیسم داشت میجنگید و همزمان داشت پایه‌های نظم ترانس آتلانتیک رو بنا میکرد و جهان رو به سمت تک قطبی کردن هدایت میکرد و در این نظم تک قطبی هم قرار بود خودش ابرقدرت باشه. مسابقه تسلیحاتی دوران جنگ سرد بین روسیه و آمریکا همه توان مالی روسیه رو بلعید و دیگه پولی باقی نمونده بود که برای زیرساخت‌های روسیه و ایجاد توسعه اقتصادی در داخل هزینه بشه. دلایل دیگه ای هم البته وسط بودن، مثل جنگ فاجعه بار روسیه در افغانستان بین سالهای 1979 تا 1989. روسیه 10 سال در افغانستان جنگید و این کشور رو در اشغال خودش داشت و خب این جنگ درست وسط جنگ سرد هزینه یه سنگینی به روسیه تحمیل کرد. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 هم مسئله مهمی بود و ضربه بزرگی به اعتبار و جایگاه روسیه وارد کرد. همه اینها رخ داد و به موازاتش فرهنگ غربی هم به تدریج در جامعه روسیه نفوذ کرد. فرهنگ غربی خصوصا توی شهرهای بزرگی مثل مسکو و لنینگراد روی جوانهای روسی اثر گذاشت و جوانهای روسی دیگه سبک زندگی به شیوه اتحاد جماهیر شوروی رو نمیپسندیدن. درست وسط همین بحران ها بود که میخائیل گورباچف ظهور کرد. گورباچف از سال 1985 تا سال 1991 رهبر شوروی بود. گورباچف معتقد بود که اقتدارگرایی به سبک اتحاد جماهیر شوروی ناکار آمده و نمیتونه ملیت های مختلفی که زیر پرچم روسیه بودن رو متحد نگه داره. گورباچف معتقد بود باید ناامنی رو نه از طریق نظامی بلکه از طریق اصلاحات برطرف کرد. گورباچف با توسعه طلبی فرامرزی و سرکوب داخلی موافق نبود. معتقد بود که اولی منابع شوروی رو از بین میبره و دیگه چیزی برای داخل باقی نمیگذاره و در این حال تنش رو بیشتر میکنه، بنابراین شوروی ناامن‌تر میشه و دومی در غیاب رفاه اقتصادی در داخل اساساً راه به جایی نمیبره. گورباچف برخلاف همه رهبرای قبلی شوروی معتقد بود که دموکراسی لزوماً با مارکسیسم و لنینیسم در تضاد نیست و باید یک راه میانه‌ای پیدا کرد تا این دوتا با هم سازگار بشن. از نظر گورباچف دموکراسی به لحاظ فلسفی گزینه مطلوبی بود، به لحاظ نیازی که روسیه بهش داشت گزینه محبوبی بود و به لحاظ تکنوکراتیک ابزار مؤثری بود برای حکمرانی، یعنی میشد با دموکراسی حکومت داری کرد در روسیه. گورباچف از مارکسیسم ایده های سوسیالیستی رو برداشت و کنار دموکراسی گذاشت و رفت به سمت اصلاحات. اصلاحات گورباچف معروف شد به پروستوریکا، به معنای بازسازی سیاسی و اقتصادی. این سیاست گورباچف برای نظام سیاسی شوروی و بلوک کمونیستی مثل یک شوک عمل کرد. ایدئولوگ‌های شوروی چند دهه بود که این فرض رو جا انداخته بودند که سوسیالیسم شوروی ایده کارآمدتری نسبت به دموکراسی غربیه و دموکراسی غربی رو بورژوازی می‌دونستند. درسته این شوک وارد شد، اما گورباچف توی یک سیستم متمرکز به قدرت رسیده بود، بنابراین نهادهای قدرت توی روسیه توان کنترلش رو نداشتند. به محض اینکه اصلاحات گورباچف شروع شد، یک سری روند پرسرعت هم شروع شد که مثل سیل روسیه رو با خودش برد. روسیه در گذشته هم تجربه این تغییرات رو داشت. روسیه همیشه خیلی دیر دست به اصلاحات زد و اصلاحات دیرهنگام هم همیشه میتونه خطرناک باشه. وقتی که برای مدتها دریچه سد رو ببندی و آب بیش از اندازه پشت سد جمع بشه، اون وقت اگر ناگهان دریچه سد رو باز بکنی ممکنه یک سیل راه بندازه و همین اتفاق هم برای شوروی افتاد. اصلاحات گورباچف فراگیر بود و اصلاحات اقتصادیش هم خیلی سریع از ساختار قدرت شوروی تمرکز زدایی کرد و سیستم ناگهان زیر پاش خالی شد. وقتی فضا باز شد و کنترل دولت یهویی از روی اقتصاد برداشته شد، یک سری مقامات سیاسی و مدیران کارخانه‌های بزرگ از این آزادی ایجاد شده سوء استفاده کردند و رفتن سراغ روش‌های فسادزا برای پر کردن جیب خودشون. اونها فرهنگ اصلاحات نداشتند، بنابراین به جای اینکه برن به سمت تکنوکراسی، رفتن به سمت سوء استفاده. از اینجا بود که یک نسل جدیدی از اولیگارش‌های روسی شکل گرفت که بعدها همینها در دوران پوتین وارد عرصه سیاسی روسیه شدند. در خارج از مرزها رهبرای سیاسی توی گرجستان، اوکراین و جمهوری‌های منطقه بالتیک یهو دیدن فضا باز شده. به محض باز شدن فضای سیاسی این کشورها رفتن به سمت استفاده از آزادی سیاسی و ایدئولوژی ملی‌گرایی توی این کشورها تقویت شد. این روند اما با مخالفت رادیکال ها توی روسیه مواجه شد. این رادیکال ها به خصوص توی کاگبه خیلی قدرت داشتن. اونها سعی کردن این روند رو معکوس بکنن. بنابراین ماه آگوست سال 1991 کودتا کردند، اما این کودتا شکست خورد. شکست این کودتا نقطه شروع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. تا آخر همون سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از طریق یک سری توافقنامه که معروف شدن به توافقنامه های کشورهای مشترک المنافع فروپاشید. تاریخ دقیق فروپاشی هم 25 دسامبر سال 1991 بود. از اینجا به بعد یه روسیه جدید، ضعیف، آسیب دیده و خیلی کوچیک متولد شد که حالا باید استراتژی‌های بعد از جنگ سرد رو برای خودش تدوین می‌کرد. قرعه به نام بوریس یلتسین افتاد. یلتسین شد اولین رئیس جمهوری روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. حالا دیگه روسیه ابرقدرت نبود و روند فروپاشی نهادهای قدرت هم توی روسیه همچنان ادامه داشت. یلتسین باید آواربرداری می‌کرد و یه بالانس قدرتی توی روسیه ایجاد می‌کرد. وضعیت اقتصاد هم خیلی بد بود. تولید ناخالص داخلی روسیه بین سال‌های 1990 تا 1998 تا 40% کم شد. محیط پیرامونی روسیه هم ناامن شده بود. چچنی‌ها جنگ استقلال به راه انداختند و علیه ارتش روسیه جنگیدند و در نهایت سال 1994 ارتش روسیه رو شکست دادند. سال 1993 یه شورش هم توی پارلمان روسیه شکل گرفت و بحران سیاسی تشدید شد. مردم روسیه دچار دو دستگی شدند و ارتش روسیه مجبور شد به بحران ورود بکنه. سال 1998 وضعیت طوری شده بود که روسیه دیگه نمیتونست بدهی‌هاش رو به کشورهای خارجی پرداخت بکنه و سیاستمدارهای روسی هشدار میدادند که ممکنه روسیه خیلی زود با شورش ملیگراهای افراطی مواجه بشه. یلتسین از همون اول کار سعی کرد ساختار قدرت روسیه رو تثبیت بکنه، اما تثبیت کردن این ساختار لازمش این بود که دموکراسی به کلی متوقف بشه. یلتسین معتقد بود که روسیه ذاتاً بخشی از اروپاست. معتقد بود اگر روسیه به سمت تعامل با اروپا حرکت بکنه منافعش بهتر تأمین میشه. اما سال 1993 که شورش توی پارلمان رخ داد و تانک‌های ارتش روسیه ساختمان پارلمان رو بمباران کردن، یلتسین مجبور شد یه قانون جدید وضع بکنه. طبق این قانون جایگاه ریاست جمهوری فراقانونی میشد و قدرت رئیس جمهوری جدا و بالاتر از قدرت قوای سگانه قرار میگرفت. توی بخش اقتصاد یلتسین رفت سراغ اون نسل جدید اولیگارش هایی که سالهای آخر ریاست جمهوری گورباچف ایجاد شده بودن و از اونها کمک گرفت و این نسل اولیگارش ها هم با کمال میل وارد شدن و عملا اقتصاد روسیه رو کردن حیات خلوت خودشون و اقتصاد روسیه تبدیل شد به حوزه خصوصی فعالیت اونها. وضعیت داخلی روسیه هم خیلی بد بود، اما مسکو همچنان معتقد بود که میتونه روسیه رو از بحران ژئوپلیتیکی بیرون بکشه. در هر صورت بلاروسی، اوکراین همچنان به شدت به روسیه وابسته بودن، ارمنستان و آذربایجان هم اینقدر بین خودشون درگیری داشتن که بعید بود برن سراغ از بین بردن نفوذ روسیه و یا اینکه اساساً بخوان تهدید موثری برای روسیه ایجاد بکنن. توی آسیای مرکزی هم کشورهایی که تازه به وجود آمده بودن مثل قزاقستان و ترکمنستان و قرقیزستان و ازبکستان همچنان از روسیه حمایت می‌کردند و حتی وقتی که اسلامگراها توی این کشورها دست به شورش می‌زدند، مقامات این کشورها باز هم مجبور می‌شدن از روسیه کمک بخوان. بنابراین علیه روسیه طبیعتاً دست به اقدام نمی‌زدند. یه سری مناطق جدایی طلب هم توی مولداوی و گرجستان بودند که همچنان طرفدار روسیه بودند و همین مناطق مانع از این می‌شدند که این کشورها از مدار روسیه خارج بشن. اما عملکرد یلتسین در هر صورت اصلا خوب نبود. یلتسین تقریبا توی همه زمینه‌ها شکست خورد و این شکست یه جور سرخوردگی و ناامیدی توی روسیه ایجاد کرد. مردم روسیه دیگه خسته شده بودن. نیاز به یه دولت قوی داشتن، نیاز به یک رهبر قوی داشتن. روس‌ها اساساً از رهبرای قدرتمند خوششون میاد. اینجا بود که پوتین مسیر خودش رو باز کرد و سال 1999 اول به عنوان نخست وزیر و سال 2000 به عنوان رئیس جمهوری روسیه معرفی شد. اون زمان مردم روسیه هم میل به مدرن شدن داشتن و هم اینکه هنوز دچار نوستالژی های دوران اتحاد جماهیر شوروی بودند. پوتین هم این دو نکته رو خوب فهمیده بود و دقیقا دست گذاشت روی همین دو نکته و سعی کرد این دو خواسته مردم روسیه رو برآورده بکن. پوتین به سبک خودش دولت روسیه رو دوباره متمرکز کرد و بعد رفت سراغ راه‌هایی که بتونه قدرت روسیه رو فراتر از مرزهای خودش گسترش بده. برای تحقق این هدف‌ها پوتین رفت سراغ سرکوب صداها و رسانه‌های داخلی، یعنی دموکراسی رو متوقف کرد. به خصوص تلویزیون روسیه که کاملاً در اختیار کرملین قرار گرفت. هدف بعدی پوتین کنترل اولیگارش‌های روسیه بود. پوتین با اولیگارش‌ها مشکل ذاتی نداشت. مشکلی هم نداشت که این اولیگارش ها در روسیه فعال باشند. مسئله‌ای که براش مهم بود این بود که اولیگارش ها فقط به خودش وفادار باشند و مطیع و فرمانبر باشند. و این کار رو هم کرد. اگر یادتون باشه در اون دوران ابتدایی قدرت پوتین برخوردهایی صورت گرفت با بعضی از اولیگارش هایی که بسیار متمول و ثروتمند بودند. بعضی‌هاشون به زندان‌های در سیبری فرستاده شدند و این اتفاقا افتاد. از اینجا به بعد پوتین یه شانس بزرگ آورد و اون همین که قیمت نفت بالا رفت. بالا رفتن قیمت نفت درآمدهای نفتی روسیه رو زیاد کرد و استانداردهای زندگی مردم روسیه هم یواش یواش بهتر شد. درآمدی که روسیه از صادرات به دست می آورد اونقدر زیاد بود که پوتین میتونست توی مناطق دورافتاده روسیه پول تزریق بکنه و هم نارضایتی رو کم بکنه و هم اینکه دامنه حاکمیت کرملین رو گسترش بده. توی این دوره بخش‌های اقتصادی و آینده سیاسی مناطق دورافتاده روسیه به سیاست‌های کرملین وابسته شدند. نخبه‌های سیاسی و اقتصادی روسیه هم مطیع پوتین و کرملین شدند. از اینجا بود که پوتین تونست با خیال راحت‌تری سراغ چچن که زمان یلتسین ارتش روسیه رو شکست داده بود بره. پوتین البته با خشونت تمام چچن رو هم مطیع کرملین کرد. روسیه زمان پوتین توی اون دوره صرفاً به شکل ظاهری از ایدئولوژی گذشته عبور کرده بود. تکیه پوتین روی مفاهیمی مثل شکوه ملی و هنجارهای سیاسی و فرهنگی گذشته روسیه بود. پوتین می‌خواست به مردم روسیه حس افتخار بده و مردم روسیه که دوران خیلی بد گورباچف و یلتسین رو از سر گذرانده بودن اون موقع به این حس واقعاً نیاز داشتن. کار دیگه‌ای که پوتین انجام داد این بود که استانداردهای زندگی توی هسته مرکزی قدرت روسیه یعنی مسکو و سن پترزبورگ رو افزایش داد. دلیل این کار همین بود که با نارضایتی‌های اجتماعی و شورش‌های خیابانی مواجه نشه. تغییر ظاهر مسکو و سن پترزبورگ باعث شد که از نظر اروپا روسیه یک کشور غربی جلوه بکنه. بنابراین توی این دوره بود که اروپا شد یکی از بزرگترین شرکای تجاری روسیه. اما این دوران هم چالش‌های خودش رو داشت. خیلی زود تهدیدها و چالش‌ها از سمت غرب به مرزهای روسیه رسیدن. اولین نقطه بحران اوکراین بود. سال 2004 انقلاب رنگی نارنجی توی اوکراین رخ داد. انقلاب‌های رنگی این پتانسیل رو داشتند که توی فضای پساشوروی رژیم‌های طرفدار روسیه رو توی محیط پیرامونی روسیه تضعیف بکنن و یا حتی سرنگون کنن. و حتی این احتمال وجود داشت که این انقلاب به خود روسیه هم سرایت بکنه. اتفاق دوم گسترش ناتو به سمت کشورهای بالتیک بود که سال 2004 کلید خورد. از اینجا بود که پوتین متوجه شد که اوکراین پتانسیل چرخش به سمت اروپا رو داره و اگر این اتفاق می افتاد عمق استراتژیک و منطقه حائل بین روسیه و ناتو عملاً از دست می‌رفت. اوکراین به لحاظ موقعیت جغرافیاییش خیلی برای روسیه اهمیت داره. اول اینکه اوکراینی که مستقل باشه و پتانسیل دشمنی با روسیه رو هم داشته باشه، به خاطر مرز مشترکی که با روسیه داره میتونه خطرناک باشه. یه همچین اوکراینی میتونه دسترسی روسیه به دریای سیاه رو مختل بکنه و حتی ممکنه بتونه قفقاز رو از هسته اصلی قدرت در روسیه جدا کنه. برای روسیه یه همچین اوکراینی یه تهدید واضح محسوب میشه. اما نکته مهمتر این بود که اگر مردم اوکراین که خیلی هاشون روس زبان هستن نسبت به روسهایی که توی روسیه زندگی میکنن زندگی بهتر و مرفه‌تری داشته باشن، اون وقت دولت روسیه در داخل به شدت تضعیف میشه و نزدیک شدن اوکراین به اروپا میتونست وضعیت اقتصادی اوکراین رو به شدت بهتر بکنه و این چیزی بود که روسیه ازش میترسید. وقتی سطح زندگی روس زبان‌ها توی اوکراین خوب بشه، هنجارها و انتظارات ایجاد شده در اوکراین میتونه خیلی سریع به روسیه سرایت بکنه و مردم روسیه مطالباتشون زیاد بشه. بنابراین پوتین به این نتیجه رسید که در هر صورت باید دست به کاری بزنه. سوال این بود که ابزار مورد نظر چیه؟ نگاهی به تاریخ روسیه یه الگوی ثابت و تکرار شونده رو به ما نشون میده. استفاده از زور. بنابراین ابزار پوتین برای حفظ مناطق حائل روسیه استفاده از زور بود. مردم روسیه هم به استفاده از زور عادت داشتن. زور همیشه ابزار مناسبی برای به جوشش در آوردن احساسات میهن پرستانه روسها بوده و وقتی این احساسات به جوشش در بیان، طبیعتاً توجه افکار عمومی از مسائل داخلی منحرف میشه. البته زور اولین گزینه‌ای هم نبود که پوتین به سمتش رفت. سال 2004 که توی اوکراین انقلاب نارنجی رخ داد، هنوز یه سری از نخبه‌های سیاسی و اقتصادی طرفدار روسیه توی اوکراین فعال بودند. در واقع اقتصاد روسیه دست اینها بود. یک جمعیت بزرگ روس‌زبان‌ها هم توی اوکراین بودند که روسیه میتونست با استفاده از اونها نظام سیاسی اوکراین رو دوباره تغییر بده و یه نظام طرفدار خودش رو در اوکراین سر کار بیاره. این اتفاق هم افتاد. سال 2010 ویکتور یانوکوویچ که طرفدار روسیه بود در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز شد و قدرت رو به دست گرفت. اما این وضعیت هم خیلی دوام نیاورد. روسیه که دید یه رئیس جمهور طرفدار خودش توی اوکراین به قدرت رسیده، خیلی سریع تلاش کرد کار رو تموم بکنه و یه سری توافقات با دولت یانوکوویچ منعقد بکنه و مانع از این بشه که اوکراین در آینده بره به سمت اروپا. چون همون موقع یعنی سال 2013 اتحادیه اروپا هم توافقنامه همکاری به دولت یانوکوویچ پیشنهاد کرده بود. این فشار روسیه روی دولت اوکراین باعث اعتراضات اون بخش از افکار عمومی اوکراین شد که ضد روسیه بودند. نهایتاً این بخش از مردم اوکراین اعتراض کردند و فوریه سال 2014 انقلاب میدان توی اوکراین رخ داد و دولت یانوکوویچ سقوط کرد. البته در این اعتراضات حتماً بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکا هم دست داشتند. شواهدش هم موجوده. از اینجا به بعد بود که روسیه رفت به سمت استفاده از ابزار زور و نیروی نظامی. نیروهای ویژه ارتش روسیه کریمه رو اشغال کردند و بعد اوایل بهار سال 2014 جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین شروع شد. امید روسیه این بود که بتونه نیروهای طرفدار خودش رو توی اوکراین دوباره به قدرت برسونه و روند نزدیک شدن اوکراین به اروپا رو قطع بکنه. با این حال روسیه دیگه اهرام قدرتمندی علیه اوکراین نداشت و بعد از سال 2014 هم نفوذ روسیه توی اوکراین کمتر و کمتر شد. این وضعیت همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه گزینه‌های پوتین در قبال اوکراین دیگه اثر بخش نبودن. از اون طرف روسیه هم نتونست با آمریکا و اروپا سر تقسیم حوزه نفوذ اروپا و مسئله گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه به توافق دیپلماتیک برسه. بنابراین پوتین تصمیم گرفت به طور عملی برگرده به استراتژی دوران جنگ سرد. این تصمیم سال 2021 تقویت شد. اون زمان اوکراین ذیل ریاست جمهوری ولادیمیر زلنسکی عملاً، علناً و خیلی آشکار اعلام کرد که تمایل داره به اتحادیه اروپا ملحق بشه و توافقات همکاری‌های راهبردی با اروپا امضا بکنه. این مسئله به هیچ وجه برای پوتین قابل تحمل نبود و گزینه‌ای هم در قبالش نداشت جز نیروی نظامی. پوتین دیگه مطمئن شده بود از طریق مذاکره و ابزار سیاسی نمیتونه مانع اوکراین بشه و فوریه سال 2022 دستور حمله به اوکراین رو صادر کرد. خب حالا تو این بخش بذارید بریم سراغ ضرورت‌های روسیه در دوران جدید. این بخش شاید به شما کمک بکنه که ذهنیت شفافتری درباره نگاه پوتین به دست بیارید. اگر نگاه بلند مدت داشته باشیم باید گفتش که ضرورت‌های راهبردی روسیه در چند ده سال آینده حتی اینها خواهند بود احتمالاً. اول تضمین و تثبیت منطقه حائل در امتداد مرزهای خودش با اروپا از طریق تداوم فشار روی اوکراین و تضعیف اوکراین. دوم تغییر دادن و یا تضعیف کردن سیاست‌های اروپا علیه روسیه. سوم انسجام سیاست داخلی بدون انجام دادن اصلاحات داخلی. چهارم انزوای دیپلماتیک و اقتصادی روسیه رو پایان بده و پنجم کنترل بحران کاهش جمعیت در روسیه. حالا یکی یکی بریم سراغ این موارد. اول تضعیف اوکراین. ببینید روسیه تا اطلاع ثانوی تلاش میکنه تا تهدیدی که از سمت اوکراین متوجه شده رو که مهمترینش نزدیک شدن اوکراین به اروپا و ناتو خونسا بکنه. این اولویت اصلی روسیه خواهد بود. اما ابزارهاش چی هستن؟ اول ادامه فشار نظامی روی اوکراین. حتی اگر هم آتش بسی برقرار بشه و یا صلحی برقرار بشه، حتی در صورت امضای توافق آتش بس هم باز هم روسیه مدام اوکراین رو تهدید خواهد کرد که ممکنه یک جنگ بزرگ دیگه رو شروع بکنه. روسیه منطقه حائل در اوکراین رو به هر قیمتی حفظ خواهد کرد. این استراتژی البته به تجهیزات و تسلیحات و نیروی انسانی هم نیاز داره و این نیاز به طور مداوم باید برطرف بشه. معناش اینه که روسیه تا اطلاع ثانوی مجبور بخش زیادی از تولید ناخالص ملیش رو صرف هزینه‌های نظامی بکنه. می‌بینید دیگه این درست همون الگوی دوران اتحاد جماهیر شورویه که باز هم دوباره داره تکرار میشه. حالا باید دید که آیا تبعاتش هم تکرار میشه یا نه. اینها خب چیزهایی هستن که اگر دوست داشته باشید میتونید رصد بکنید و بهشون توجه بکنید. مورد دوم تضعیف کردن و یا تغییر دادن سیاست‌های اروپا و آمریکا علیه روسیه است. روسیه مجبور طوری رفتار بکنه که اروپا و آمریکا وارد رویارویی نظامی باش نشن. یکی از دلایلی که این مواضع خیلی تند رو از دیمیتری مدودف میشنوید همینه. ظاهراً یک تقسیم کاری در روسیه در این خصوص انجام شده. اگر نتونه این هدف رو محقق بکنه مجبوره که حداقل کشورهای اروپایی رو به کشورهای بیطرف و کشورهای متخاصم تقسیم بندی بکنه و انجام دادن این کار هم یه سری ملحقاتی داره. اول اینکه باید از ایدئولوژی ها و جنبش های سیاسی معترض توی اروپا حمایت بکنه. منظورم اون جنبش هایی هستن که با سیاست های اتحادیه اروپا در قبال روسیه و اوکراین مخالفن. بنابراین روسیه حتما میره سراغ اون جریان های سیاسی توی اروپا که مایلن روابط کشورهاشون با روسیه عادی باشه و یا اینکه دولت هاشون کمک به اوکراین رو متوقف بکنن و یا احزاب و جنبش های سیاسی که در اروپا هستن و معتقدن که اساساً نباید با روسیه درگیر شد و این جنگ جنگ بیهوده ایه. در این خصوص بالکان میتونه شکارگاه خیلی خوبی برای روسیه باشه و یا حتی بعضی از کشورهای شرق اروپا. اتفاقا به همین دلیله که پوتین خیلی از نگاه دونالد ترامپ و سیاست ترامپ در قبال اوکراین خوشش میاد، چون دقیقا همین سیاست و همین نگاهی که باعث شکاف در اروپا شده. و اگر حمایت اروپا و آمریکا از اوکراین کم بشه، هزینه‌ای که روسیه باید برای کنترل اوکراین بکنه کمتر میشه و این باعث میشه که روسیه در داخل با مشکلات کمتری هم مواجه بشه. بنابراین تا اطلاع ثانوی سیاست روسیه در قبال ناتو تهدید لفظی شدید و حمله‌های هیبریدی برای کمک به ظهور احزاب سیاسی طرفدار روسیه توی اروپاست. و اما ضرورت سوم تضمین ثبات داخلی بدون انجام اصلاحات ساختاری. حفظ انسجام اجتماعی از طریق ایجاد وحدت سیاسی، خب این هدف ولادیمیر پوتینه، اما مشروط به این که شیوه حکومتداری امنیت محور در روسیه تغییر نکنه. این یک تناقض بسیار بزرگه در روسیه. توی این مورد تا اطلاع ثانوی از اصلاحات سیاسی ساختاری توی روسیه خبری نخواهد شد، چون احتمالاً پوتین به این نتیجه رسیده که اصلاحات ساختاری کل نظام روسیه رو به هم می‌ریزه، شبیه به الگوی اواخر دوران گورباچف. اما انجام ندادن اصلاحات هم ریسک داره، بنابراین احتمالاً پوتین میره سراغ راهی برای اصلاحات حد اقلی به شکلی که انسجام سیاسی در درون ساختار قدرت در روسیه تضعیف نشه. ممکنه بپرسید که چرا اصلاحات باید بد باشه برای روسیه؟ اصلاحات که میتونه به پوتین کمک بکنه. خب نگاه به گذشته و تجربیات گذشته یکی از پاسخهایی که میشه داد. سال 1917 و اصلاحات سال 1989 تا 1991 رو چند دقیقه پیش توضیح دادم تبعاتش رو، و اینکه چون روسیه خب معمولا دیر اصلاحات میکنه خطر بروز سیل اجتماعی و سیاسی وجود داره. و نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره که باید واقعا بهش توجه کرد اینه که ببینید اصلاحات ساختاری لازمش متقاعد شدن نخبه های سیاسیه به اینکه این اصلاحات باید انجام بشه و این نخبه ها باید همراهی بکنن. ببینید شما شرایط ایران رو در نظر بگیرید، آیا در حال حاضر همه نخبه های سیاسی ایران با اصلاحات ساختاری موافق هستن؟ مسلماً نه. آیا یک اجماع بزرگی وجود نداره که میگه ایران به اصلاحات ساختاری نیاز داره؟ مسلماً بله. حالا البته من نمیخوام بگم اینکه موافق هستن یا نیستن خوبه یا بده، اصلا قصد ارزش گذاری یا قضاوت ندارم، فقط دارم امر واقع رو مطرح میکنم. اصلاحات ساختاری زمانی که در درون یک سیستمی شکاف و اختلاف وجود داره ممکنه باعث فروپاشی بشه، چون اصلاحات ساختاری یعنی برخورد با بعضی ها، یعنی حذف کردن بعضی ها، یعنی قطع کردن رانت بعضی ها و کارهایی از این قبیل. بنابراین این رقابت ممکنه یه جایی از کنترل خارج بشه و نتیجهش میشه فروپاشی. این وضعیت مربوط به کشورهایی که فرصت رو از دست میدن و دیگه برای اصلاحات دیر میشه. این نوع از کشورها معمولا میرن سراغ اهداف امنیتی و رشد و توسعه اقتصادی رو در اولویت بعدی قرار میدن. استدلالشون همینه که اگر امنیت نباشه رفاه نخواهد بود، توسعه اقتصادی هم نخواهد بود. حالا اگر ازشون بپرسید خب این امنیت کی حاصل میشه، هیچ جوابی ندارن به شما بدن، به خاطر اینکه این نوع حکومت‌ها معمولاً میرن به سمت ارائه برساخته ذهنی خودشون از تعاریف و مفاهیم و امنیت رو طور دیگری تعریف میکنن. البته حالا این بحث خیلی مفصله و اینجا واقعاً وقتش نیست که بخوایم توضیح بدیم. و اما ضرورت چهارم که اجتناب از انزوای بین المللی بیشتره. روسیه برای پیشبرد این برنامه‌ای که گفتم نیاز به پول داره، برای کسب پول هم نیاز به تجارت داره، نیاز به منابع و فناوری داره. بنابراین برای اینکه بتونه شریان‌های حیاتی اقتصادش رو حفظ بکنه، مجبور از منزوی شدن بیشترش جلوگیری بکنه. این یعنی نزدیک شدن روسیه به کشورهای جنوب جهانی و نزدیک شدن بیشترش به چین، چون فقط این کشورها هستن که حاضرن با روسیه تجارت بکنن. روسیه نیاز به فناوری هم داره، چون باید صنایع نظامی خودش رو به روز نگه داره و حتی صنایع های تکش رو هم مجبوره به روز نگه داره. در نتیجه به نیمه هادی ها، قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات نیاز داره. مسلماً روسیه نمیتونه و البته نیازی هم نداره که صنایع داخلیش رو خودکفا بکنه. تنها کاری که باید بکنه اینه که صرفاً خودش رو در زنجیره تأمین فناوری در جهان نگه بداره. و ضرورت پنجم یعنی مدیریت چالش‌های جمعیتی. روسیه توی بحث‌های دموگرافیک یا جمعیتی یکی دوتا مشکل نداره، مشکلاتش زیاد هستند. حداقل 5 تا روند که در خصوص جمعیت روسیه شکل گرفتن یا دارن شکل میگیرن که روسیه باید با همشون دست و پنجه نرم کنه اینا هستن: اول کاهش کلی جمعیت روسیه، دوم پیری جمعیت، سوم کاهش جمعیت روستبارها توی مناطق مهم اقتصادی روسیه، چهارم افزایش جمعیت مسلمان‌ها در روسیه، و پنجم افزایش جمعیت اتباع آسیای مرکزی که اقامت دائم و یا شهروندی روسیه رو گرفتن. همه این روندها اگر مدیریت نشن میتونن باعث به هم خوردن بالانس جمعیتی، بالانس قومیتی در روسیه بشن و این به هم خوردن بالانس میتونه جنبش‌های اجتماعی ناشناخته و اعتراضات اقتصادی رو ایجاد بکنه و همه اینها خطرات سیاسی برای روسیه به دنبال خواهند داشت. و اما سوال مهم اینه که آیا روسیه در آینده میتونه اساساً این مسیری رو که انتخاب کرده ادامه بده و ریسک هایی که ممکنه روسیه باشون روبرو بشه چیا هستن؟ به طور کلی جهان در حال ورود به یک دوره گذار پرماجراست و چیزی که چشمانداز ژئوپلیتیکی جهان رو شکل میده تقابل یا تصادم اجبارات و محدودیت‌های کشورهاست و این به خصوص در مورد قدرت‌های بزرگ بیشتر صدق میکنه. یعنی یک قدرت بزرگ ممکن احساس اجبار بکنه که باید این سیاست رو در پیش بگیره، اما در اون سمت در نقطه مقابل محدودیت هایی برای پیش برد اون سیاست پیش روش باشه و این تصادم اجبار و محدودیت در دوران گذار خیلی زیاد خواهد شد. بنابراین اگر ما این اصل رو بپذیریم اون وقت شاید بشه سه مسیر یا سه سناریو برای تحولات ژئوپلیتیکی روسیه دستبندی کرد. حالا من سعی میکنم اینها رو به طور کلی توضیح بدم. سناریوی اول که احتمالش بسیار بیشتر اینه که روسیه همین روی کرده تهاجمی خودش رو ادامه بده نسبت به مناطق پیرامونی خودش. طبق این سناریو و طبق پیش‌فرض هایی که اوایل اپیزود توضیح دادم، روسیه مجبوره برای مناطق حائل خودش کاری بکنه و اونها رو حفظ بکنه و تثبیت بکنه و برای این کار به منابع مالی نیاز داره. بنابراین به لحاظ اقتصادی هم مجبور میشه چرخش کنه به سمت آسیا و کشورهای جنوب جهانی و به لحاظ داخلی هم مجبور خواهد شد بره به سمت سرکوب مخالفان داخلی و ایجاد یک جور تعادل بین نیازش به جمعیت بیشتر و در عین حال متحد کردن این جمعیت. بنابراین روسیه به طور طبیعی احتمالاً میره به سمت اجرای سیاست‌های تهاجمی برای به دست آوردن جایگاه خودش به عنوان یک قدرت بزرگ در اوراسیا و قدرتی که حرفی برای گفتن در دوران گذار داشته باشه. مسلماً اگر روسیه این استراتژی رو در پیش بگیره به لحاظ دیپلماتیک منزوی میشه، اما همچنان میتونه به صادرات کالا به آسیا و کشورهای جنوب جهانی ادامه بده. بنابراین درآمد کافی به دست میاره تا هزینه اجرای این استراتژی رو بپردازه و در این مسیر هم کیفیت زندگی مردم روسیه برای پوتین هیچ اهمیتی نخواهد داشت. اما الزامات عملی این سناریو چیا هستن؟ اول اینکه تمرکز اصلی روسیه روی اوکراین، بلاروسی و جناح غربی خودش خواهد بود. به احتمال زیاد لازمه حفظ این تمرکز هم اینه که بخش زیادی از بودجه سالانه اختصاص پیدا بکنه و هزینه های نظامی و دفاعی تا مطمئن بشه که قدرت نظامی لازم رو برای حفظ منطقه حائل در اوکراین و خونسا کردن برنامه های اوکراین برای نزدیکی به اروپا در اختیار خواهد داشت. اینجا چیزی که برای روسیه خیلی مهم میشه اینه که حتی اگر توافق صلحی با اوکراین امضا بشه و یا آتش‌بسی برقرار بشه، باز هم روسیه باید طوری رفتار بکنه که اعتبار تهدید به حمله دوباره به اوکراین رو حفظ بکنه تا بتونه اوکراین رو در این مدار نگه داره. این حفظ اعتبار حمله دوباره اهرم فشار اصلی روسیه به اوکراین و اروپا است. یعنی اگر اوکراین و اروپا احساس بکنن که روسیه توان حمله مجدد رو نداره، به سرعت تهاجمی رفتار خواهند کرد. به موازات این استراتژی، روسیه مجبور سعی کنه انسجام سیاست داخلی خودش رو هم حفظ بکنه، اما نه لزوماً از طریق اصلاحات سیاسی و دادن آزادی‌های سیاسی، بلکه از طریق زور و سرکوب و حفظ فضای بسته سیاسی. بنابراین تا اطلاع ثانوی انتخابات در روسیه بی‌معنا و فرمالیته خواهد بود و ساختار حکمرانی روسیه یه جور ساختاری شبیه به ساختار حکمرانی تزاری خواهد بود. اینجا نکته مهمی هم هست که باید دربارش صحبت کرد، بسیار اهمیت داره و اون هم اینه که پوتین در هر صورت دوره ریاست جمهوریش تمام خواهد شد و سوال اینه که چی کار خواهد کرد. طبق فرضیاتی که گفتم قاعدتا پوتین به راحتی از قدرت دست نمیکشه. این پروژه‌ای که روسیه داره اجرا میکنه پروژه پوتینه، بنابراین غیر منطقیه که فکر کنیم پوتین به راحتی قدرت رو ترک میکنه. اما به لحاظ قانونی هم نمیتونه بیشتر از چند دوره رئیس جمهور باقی بمونه. بنابراین احتمالاً برخواهد گشت به الگوهای رفتاری قدیمی و احتمالاً دوباره میره به سمت پیدا کردن یه جانشین قابل اعتماد و وفادار به خودش. دوره‌های قبلی دیمیتری مدودف رو انتخاب کرد. بنابراین تا زمانی که پوتین این فرد مورد اعتماد رو پیدا نکنه بعیده که از قدرت دست بکشه و اصلاحی هم در روسیه ایجاد نخواهد شد. نکته دیگری که مهمه اینه که پوتین علاقه زیادی به تاریخ روسیه داره. تاریخ روسیه در طول قرن بیستم الگوی سیاسی ایدئولوژیکی داره که پوتین تمایل داره که ازش فرار بکنه و اجازه نده که اون الگو تکرار بشه. اون الگو چیه؟ سال 1917 که استبداد تزاری تمام شد، توی یه دوره کوتاهی این امید وجود داشت که روسیه به آینده لیبرال و اروپایی برسه، یعنی یه همچین آینده‌ای داشته باشه. اما در صورت اینطور نشد. این امید یک بار دیگه هم تکرار شد بعد از مرگ استالین، که خیلی ها فکر میکردن که خب قرار تغییرات ایجاد بشه و استالین زدایی بشه از ساختار حکمرانی روسیه و همه به نیکیتا خروشچف امید بسته بودن. اما باز هم این اتفاق نیفتاد به طور کامل. اما اصلاحات حداقلی که خروشچف اجرا کرد ضرباتی به روسیه وارد کرد. اصلاحات گورباچف واکنشی بود به چرخش ملیگرایانه دولت برژنف و اما این اصلاحات نتیجهش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. بعد یلتسین به قدرت رسید و همه تلاشش رو برای اصلاحات انجام داد، اما باز هم به نتیجه نرسید و بلکه روسیه بیشتر ضعیف شد. همه این روندها رو و الگوها رو که خوب بررسی کنید میبینید که یک الگویی در روسیه وجود داره و اون الگو اینه که رهبرای رادیکال روسیه در طول تاریخ حکمرانیشون اولش سعی کردن روی توسعه طلبی تمرکز بکنن، اما در نهایت این توسعه طلبیشون موجب درگیری داخلی شد و بعد از این نسل از رهبرها طیف بعدی رهبرایی به قدرت رسیدن که تمرکزشون برعکس بود، یعنی تمرکزشون روی رفاه و توسعه داخلی و همکاری بیشتر با اروپا و آمریکا بود. حالا پوتین از تکرار این الگو میترسه، یعنی میترسه که اگر خودش از قدرت خارج بشه اون الگوی توسعه طلبی فرامرزی مبتنی بر حفظ مناطق حائل برای دفع تهدید اروپا و آمریکا فراموش بشه و رهبر جدیدی سر کار بیاد که برعکس تمرکزش رو بذاره روی توسعه داخلی و رفاه و اقتصاد داخلی و بعدش هم بگه که برای اینکه اینها محقق بشه من باید برم مشکلاتمو با اروپا و آمریکا حل بکنم. بنابراین به احتمال زیاد پوتین از ترس اینکه نسل بعدی که بعد از خودش سر کار میان غربگرا نباشن به هر قیمتی سعی خواهد کرد که این چرخه تکرار رو در هم بشکنه. اما لازمه ی حفظ انسجام سیاسی توی روسیه اینه که کرملین بتونه گذار قدرت در رأس رو دقیق و به سلامت بگذرونه، یعنی زمان گذار قدرت در رأس، وحدت سیاسی نیروها در درون ساختار، آماده کردن زمینه و اجرای موفقیت آمیز برنامه گذار خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه. این مسئله بسیار مهمیه در آینده روسیه. بعد دیگه استراتژی روسیه نزدیک شدن به کشورهای جنوب جهانی، همونطور که گفتم در سالهای آینده احتمالاً مهمترین رابطه خارجی روسیه با چین خواهد بود. اما چرا؟ چون روسیه دنبال تقویت ظرفیت اقتصادی خودشه و برای حفظ موقعیت تهاجمی به اقتصاد قوی نیاز داره و چین ممکنه بتونه در این خصوص به روسیه کمک بکنه. اما نکته ظریف چیه اینجا؟ نکته ظریف اینه که روسیه و چین به لحاظ تاریخی پر از سوء ظن و دشمنی بوده روابطشون. مرز طولانی هم با هم داشتن و دارن. بنابراین مسلماً پوتین تمایل نداره که بیش از حد روسیه رو به چین وابسته بکنه و شی جین پینگ هم مسلماً دوست نداره بیش از حد به روسیه کمک بکنه و طوری به روسیه کمک بکنه که حساسیت اروپا و آمریکا برانگیخته بشه و برای چین دردسر درست بشه و چین مجبور بشه با اروپا و آمریکا سر روسیه درگیر بشه. این اشتباهی بود که ایران کرد و خب حالا داره آسیب‌هاش رو هم می‌بینه دیگه. حالا اگر این وسط یه جنگی بین چین و آمریکا سر تایوان در بگیره، روسیه چیکار خواهد کرد؟ اولین پاسخ به این سوال اینه که بعیده که به نفع چین وارد جنگ بشه. اما چرا؟ چون نزدیکی روسیه به چین لزوماً به معنای تغییر نگاه روسیه به چین نیست. پوتین صرفاً به این دلیل که واقعاً قصد داره روابط روسیه با چین رو متحول بکنه به چین نزدیک نشده، بلکه دلیل اصلی اینه که تمایل روسیه به نزدیکی با چین تنش روسیه با اروپا و آمریکاست و فشار اقتصادی که داره از سمت اروپا و آمریکا تحمل میکنه. در واقع پوتین داره بین چین و اروپا بالانس برقرار میکنه و از چین استفاده ابزاری میکنه. حالا ممکنه شما بپرسید که آیا چینی ها اونقدر احمق هستن که این نیت پوتین رو نمیفهمن؟ مسلماً میفهمن و مسلماً فهمیدن. اما بازی چین هم دقیقاً مثل بازی روسیه است. چین هم داره با نزدیک شدن به روسیه در مقابل اروپا و آمریکا موازنه سازی میکنه. ببینید روابط بین الملل و سیاست بین الملل دقیقاً همینه. هیچ دوستی ابدی وجود نداره، هیچ دشمنی ابدی هم وجود نداره و همینه که روابط بین الملل رو هیجان انگیز میکنه واقعا. پس برنامه پوتین چیه؟ برنامه پوتین اینه که از نظر دیپلماتیک و از طریق نزدیکی اقتصادی به چین این پیام رو برسونه که به تغییر نظم جهانی و هدایتش به سمت نظم چند قطبی متعهده، اما دوست داره که چین این رهبری تغییر رو به عهده بگیره. چین منابع اقتصادی داره، منابع تجاری زیادی هم داره، قدرت نظامی هم داره، جمعیت بیشتری هم داره، نفوذ جهانی هم داره، عضو دائم شورای امنیت هم هست، مثل روسیه هم درگیر اوکراین و فشارهای تحریمی نیست. در واقع روسیه در حال حاضر به غیر از اوکراین نمیتونه مشغولیت دیگه ایجاد بکنه، برای همین قصد داره چین رو جلو بفرسته. چین هم بازی پوتین رو فهمیده و تا جایی که این رفتار پوتین برای چین قدرت ایجاد بکنه توی همین مسیر بازی خواهد کرد. بنابراین اصلا تعجب نکنید اگر در آینده روسیه و چین پیشگام روند دلار زدایی از اقتصاد جهانی بشن. بعدش خب قراره که یک ارز دیگری به جای دلار معرفی بشه دیگه. مسلماً اون ارز روبل روسیه نخواهد بود و مسلماً یوان چین خواهد بود. گام اول هم ممکنه در بریکس برداشته بشه و یوان بشه ارز مشترک کشورهای عضو بریکس. اما پوتین به موازات همراهی با چین حتماً سعی میکنه مستقل عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی یکی از راه‌ها اینه که به طور مستقل روابطش با کشورهای جنوب جهانی رو تقویت بکنه تا توی مذاکراتش با چین اهرم مذاکره داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی پوتین مسلماً همه تخم مرغ‌هاش رو در سبد چین نخواهد گذاشت. این کاری که معمولاً ایران دوست داره خیلی انجام بده. اما در خصوص همسایه‌های نزدیکش سیاست روسیه تهاجمی خواهد بود و هیچ رحمی نخواهد کرد. همسایه‌ها و مرزهای روسیه خط قرمز روسیه هستند و همیشه هم بودند. اما سوال اینه که آیا این سیاست تهاجمی شامل ناتو هم میشه که رسیده پشت مرزهای روسیه؟ بله میشه، اما نه درگیری مستقیم با ناتو. سیاست تهاجمی روسیه نوک تیز پیگانش به سمت کشورهای نزدیک به خودشه. هدف کیا هستن؟ کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان، استونی، فلاند، گرجستان، ژاپن، قزاقستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، لهستان، رومانی. اینها کشورهایی هستن که احتمالاً در آینده هدف حملات دیپلماتیک بسیار شدید روسها قرار خواهند گرفت. هدف از این حملات چیه؟ ادراک سازی در طرف مقابل تا این کشورها درک بکنن که روسیه در خصوص منافع ژئوپلیتیکی خودش کاملا جدیه. ضمن اینکه بالاخره وقتی مقامات روسی این حملات دیپلماتیک رو انجام میدن، در داخل در اون داینامیک بازی قدرت در درون ساختار روسیه هم یک جلب توجهی میکنن دیگه و به این طریق وفاداری خودشون رو به ساختار مد نظر پوتین نشون میدن و اینجوری مسیر رو برای ارتقاء مقام خودشون باز میکنن. بنابراین در آینده احتمالاً مقامات روسیه در این خصوص از هم سبقت میگیرن، کما اینکه میبینید که دیمیتری مدودف در حمله دیپلماتیک به اروپا و امریکا با تمام سرعت داره توی همین مسیر حرکت میکنه و تندترین حملات رو به اروپا و امریکا داره. اما سوال اینه، آیا روسیه در آینده ممکنه وارد جنگ دیگری هم بشود و اگر وارد جنگ دیگری بشود این جنگ کجا رو خواهد داد؟ پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته. برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید یه نگاه دقیقی به محیط پیرامونی روسیه بندازیم و ببینیم که کجا برای روسیه مهمتره و در کجا میتونه راحتتر نفوذ بکنه و در کجا الگوهای مداخله نظامی روسیه در گذشته وجود داشتن و دارن و روسیه میتونه، یعنی ممکنه که این الگوها رو دوباره تکرار بکنه. من البته در این خصوص مطالعه خیلی دقیقی هم نکردم، ولی یک برآورد دم دستی اگر بخوام ارائه بدم، به نظرم قزاقستان ممکنه گزینه بعدی باشه. وقتی هم میگم مداخله نظامی، لزوماً به معنای مداخله نظامی خصمانه نیست. ممکنه یک مداخله نظامی با موافقت قزاقستان باشه، مثل مداخله نظامی سال 2022 که بعد از انتخابات قزاقستان رخ داد. قزاقستان خب جایگاهش توی آسیای مرکزی خیلی خواسته و دروازه ورود خوبیه برای گسترش نفوذ روسیه توی آسیای مرکزی. نکته جالب هم اینه که آمریکایی‌ها هم این رو خوب فهمیدن و سعی می‌کنن قزاقستان رو از روسیه جدا بکنن. قزاقستان از یه جهت دیگه هم برای روسیه مهمه. قزاقستان ابزار خوبیه برای کنترل چالش جمعیتی روسیه، طبق همون چالشی که من چند دقیقه قبل درباره جمعیت روسیه و اتباع آسیای مرکزی توضیح دادم. به طور کلی آسیای مرکزی سرزمین اقتصادها و رژیم‌هایی که ثباتشون کمه، بنابراین خطر مداخله نظامی توی این مناطق به مراتب کمتره، تبعاتش به مراتب کمتره. خیلی آسیای مرکزی با قفقاز خیلی فرق میکنه. قفقاز تبعات مداخله نظامی درش بیشتره، بنابراین احتمال مداخله نظامی روسیه در قفقاز به مراتب از آسیای مرکزی میتونه کمتر باشه. و ما در مناطق فرامرزی و کشورهای دوردست عضو جنوب جهانی احتمالاً تکیه روسیه روی کمپین‌های تبلیغاتی و اقدامات اطلاعاتی امنیتی و اقدامات مخفیانه خواهد بود و همونطور که گفتم بالکان شکارگاه خیلی خوبی برای روسیه خواهد بود. اختلافات قومی و سیاسی و چند پارگی نژادی توی بالکان زیاده و اینها همه برای روسیه فرصت هستند. آشوب در بالکان هم مستقیماً روی اروپا اثر منفی میذاره. همین حالا که این اپیزود داره منتشر میشه در صربستان ما نارامی‌های اجتماعی و سیاسی رو شاهد هستیم. و اما پاشنه آشیل این استراتژی پوتین اینه که در داخل روسیه آشوب ایجاد بشه و در واقع روند فروپاشی شیوه حکمرانی پوتین کلید بخوره. اگر روند جانشینی پوتین با مشکل روبرو بشه، اگر اقتصاد روسیه زیر فشار تحریم به شدت فلج بشه و اولیگارش ها در روسیه دست به شورش بزنن و اگر مشکلات داخلی باعث نارضایتی گسترده مردم بشه و در کنارش روند جانشینی پوتین هم همونطور که گفتم به مشکل بخوره، این امکان وجود داره که رهبر بعدی روسیه کسی باشه که تمایل داشته باشه مشکلاتش رو با اروپا و آمریکا حل بکنه. اگر این اتفاق بیفته احتمالاً اروپا و آمریکا هم درها رو به روی این روسیه باز میکنن تا یه همچین دولتی بتونه به تثبیت برسه. اما خب این پایان کار هم نیست مسلماً. رادیکال ها و ملیگراهای تندرو توی روسیه جلوی این دولت خواهند ایستاد و یه وضعیتی ممکنه ایجاد بشه مشابه الگوی دوران یلتسین و دوباره واقعاً ممکن این الگو تکرار بشه. مناطق پیرامونی ساز جدایی بزنن، منافع ژئوپلیتیک روسیه دوباره به خطر بیفته و اعتراضات داخلی هم بیشتر بشه و جامعه دچار این سناریو به یک معنا، یعنی فروپاشی مدل حکمرانی پوتین. البته این رو هم باید تاکید بکنم که احتمال وقوع این سناریو چندان زیاد نیست. درسته که خیلی از تحلیلگرها توی رسانه‌های اروپایی و آمریکایی در این باره می‌نویسن، اما بعید به اون شکلی که اونها می‌نویسن و توصیف می‌کنن این سناریو رخ بده. اما شکل محتملش ممکنه این باشه که روسیه عملاً به دوران دهه 1990 برگرده، مرزهاش کمی کوچکتر بشه و جایگاه خارجیش هم به شدت تضعیف بشه، اما فروپاشی کامل همچنان احتمالش کمه.